ساعت 11 و دیگر برنامه‌ای که همکارانم برای شنیدن شما انتخاب کردن، برنامه 47 دقیقه‌ای پرونده.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
من و تو با هم میتوانیم یک موسیقی هماهنگ بسازیم. سیم‌های زیر تار زنانه
و سیم‌های بم مردانه، و از تلفیق این دوست که موسیقی دلنواز زندگی نواخته میشه.
من برگشتی دیگه تو زندگی وجود نداره، داریم اتفاقی خواهیم.
این آقا تمام زندگی رو به من
کردن
چون نه چون گرش استفاده میکرد برای اینکه آروم باشم. حالا مثلا مشخص داشته
که اگر مثلا بچه میخواد من خواهد ازدواج کنن، ایشون رفتن خواستگاری بگم مادرش مرده.
من دوست دارم توافق محض کاملا، حتی به دخترم یاد میدم که اجازه بده 70% ایشون غالب باشن 30% چون ایشون مرد و من به مردانگی مرد ایمان دارم، به شرطی که مرد باشد.
پرونده. بسم الله الرحمن الرحیم. من رضا جمالی زاده هستم، رئیس شعبه 238 دادگاه خانواده در مجتمع شماره 1 تهران.
به اسم خدا. من دکتر رضا ناظری هستم، روانشناس و آسیب‌های اجتماعی رو تحلیل می‌کنم.
متولد 1349 در شهر تهران دنیا آمدم. پدرم اهل استان کرمان هستن، مادرم هم اهل رشت هستن، شمال ایران. در سال 1375 دانشگاه تربیت بدنی قبول شدم و شروع آشنایی و ازدواجم هم در همون سال بود که ما تقریبا فامیل دور می شدیم با همسرم. ایشون خواهر ایشون با خواهر من جاری هستن. آشنایی به این صورت بوده که اومدن خواستگاری خونه مادریم تو رشت.
تو زندگی ما محدتون من بودیم، به هیچ وجه نه من کوتاه آمدم نه ایشون. تو نتونست منو جنس کنه، نتونست منو حفظ کنه، یعنی مرتب با رفتارش منو یه جورایی پس میزد.
چون از خواهرزادم شنیده بودم که ایشون سنشون از من پایین تره و دارن پزشکی میخونن، دانشجوی پزشکی هستن. من به این دلیل که سنشون از من پایین تر بود، یک سال پایین تر بود، گفتم من اصلا خودم راغب نیستم به اینجور ازدواج. بعد خواهرم گفت حالا برید همدیگه رو ببینید صحبت کنید. گفتم نه. ایشون همون جلسه اول بدون اینکه منو ببینه یا صحبتی بکنیم رفت، ولی دوباره با تماس و اصرار و اینا، من خونه برادرم تو تهران بودم، دوباره اومدن و بعد ایشون خودش گفت من اصلا نمیدونستم که شما سنتون بالاتره، خانواده‌ام اصرار دارن، خیلی راغبن که با شما وصلت کنیم. منم گفتم اگه از دید شما مشکلی نیست، خب آدم به حرف مردم نخواد اهمیت بده، برای منم خب اشکالی نداره.
سن شاید خیلی نقش عمده‌ای نداشت، خب جز اون موارد منفی بود، ولی سن خیلی نقش برجسته‌ای نداشت. نقش برجسته به این بود که من احساس کردم خانم من زن من نشد، زن مدرک من شد، خب، و این باعث اختلاف ما شد. وقتی که من دیدم تو هر زمینه ای من یه اظهار نظر میکنم، میگه من اصلا نظرتون رو قبول ندارم، هرچی داداشم بگه هرچی خواهرم بگه، اینا باعث شد که من زده بشم. من موارد متعددی دارم میبینم که طرف سن همسرش هم بالاست، ولی اینقدر مدیریت داشته، اینقدر زرنگ بوده که شوهر رو چهار دست و پاشو بسته که تکون نخوره از تو خونه. یعنی خانم من این مهارت رو نداشت که بتونه منو حفظ کنه، یعنی با زبان برنده و تیزی که داشت خودش هم اینو اذعان میکنه و این زبان نتونست منو جذب کنه، نتونست منو نگه داره، نتونست خانواده منو به سمت خودش جذب کنه.
یعنی ما ازدواجمون تقریبا سنتی بوده، جوری نبوده که بیرون از منزل باشه. 11 آبان 75 بود که اومدن و قبلش هم هیچ پیش زمینه ای صحبتی چیزی مثلا نکرده بودن. یه ما خودمون برنامه رو همه ردیف کردیم، کارا هم انجام شده بود، تو شمال عروسیمون بود، ازدواج کردیم، یعنی عقد کردیم. بعد اومدیم تهران، هر دوتامون اومدیم تهران. ایشون دانشجو پزشکی سال پنجم بودن، منم سال اولم بود، این ترم اولم بودم دیگه. به همین روال ادامه داشت و 3 سال عقد ما طول کشید. هر سال به یه بهانه خانواده ایشون میگفتن که ما الان امسال نمیتونیم، سال دیگه نمیتونیم. بارن 3 سال طول کشید. من خونه برادرم بودم و ایشونم تو خوابگاه بودن. هر موقعم که دلشون میخواست میامدن خونه برادرم، میموندن میرفتن. این 3 سال به این صورت طول کشید. خیلی سخت بود، یعنی برای خانواده من واقعا سخت بود، ولی ایشون خب پدرش خانوادش راحت بودن، چون شهرستان بودن، خبری نداشتن از اینکه چه مشکلاتی ما داریم، مشکلی مثلا خونه داریم، ماشین داریم. همه این مشکلات رو گذروندیم با هم تا اینکه در سال 1378 یه تصمیم گرفتن که ازدواج ما صورت بگیره، عروسیمون. بعد از عروسی هم ما دیگه چون جای جا مکانی نداشتیم، یکی از دوستای شوهرم گفتش که بریم تر تو استان لرستان، برای اینکه طرحت هم بگذرونی، 2 سال اونجا باشی بهتره، برات امتیاز تهران رو میاری دیگه. منم قبول کردم بدون هیچ امکاناتی، بدون هیچی. رفتیم توی یکی از روستاهای لرستان، یه روستایی بود بین درود و بروجرد. مدت 3 سالم بکنم اونجا گذروندیم. من حتی انتقالی گرفتم دانشگاه ما برای بروجرد، ایشون مشکلی نداشت چون درسش تموم شده بود، فقط میخواست طرح بگذرونه. 2-3 سالم من اونجا میرفتم بروجرد، یعنی از خود روستا بعد با مینیبوس سوار میشدم و به سختی خلاصه تو روستا بود دیگه، تا میرفتم شهر برسم به شهر بروجرد برای کلاسامو. بالاخره 2 سال اینجوری گذشت.
الان از من جدا شده، اومده رفته هر جایی چسته که بود من آدمش کردم. بگه چه منطقی تو این حرف رو میزنی؟ تو من قبل از این که بیام خواستگاهی تو، من دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران بودم، پزشکی میخوندم، سال 5 پزشکیم بودم، اومدم خواستگاهی تو. تو چطوری منو تو آدم کردی؟ مثلا به چه استنادی این حرف رو میزنی؟ چقدر تو باید خوب مغرور باشی؟ این استدلالایی که آره من اینو به یه جایی رسوندم، در صورتی که من خیلی به صراحت میتونم بگم من اگر ایشون همسرم نبود، من الان پزشک متخصص بودم، عمومی نمونده بودم. اینقدر من بی انگیزه شدم، اینقدر بی انگیزه شدم از زندگی که دیگه ادامه تحصیلم گذاشتم کنار.
دقیقا از زمان اوایل عقدمون بود که اول من میگفت باید چادرتو برداری، من دوست دارم چادرتو برداری، آرایش کنی اونجوری که من میخوام باید باشی. من قبول نمی کردم. این اختلاف جرقاش از اینجا شروع شد. ایشون این چند سالی که توی خوابگاه دانشجویی بودن، خانوادهشون هم می شناختم تقریبا مثل خودمون، معجبه بودن، پایبند اصول عقاید بودن. ولی ایشون توی این چند سالی که توی خوابگاه بودن به نظرم تغییرات خیلی زیادی کرده بودن، چون با کسایی که بودن اثر گذاشته بودن روشون. ولی برای من مثلا چیزی بود که اولین بار میشنوم، خیلی برام سخت بود. میمدم به برادرم میگفتم که مثلا فلان صحبتی کرده، میگفتش یه نداره جوونه، حالا یه حرفی زده، یه چیزی گفته. منم چشم‌پوشی میکردم. خب خیلی البته یعنی قشنگ مثل پا گذاشتن روی اعتقادات من بود، ولی بازم میگفتم خب شاید جوونه، حالا چی کاری کرده، حالا که بعدن این کارها رو نخواهد کرد، تو خب زندگیمون دیگه نخواهد پیش اومد. ولی با این حال من بنا به خواسته ایشون چادرمو برداشتم. خانوادم دوست نداشتنم، یعنی میرفتم پیش خانواده خودم چادر میذاشتم. پدرم بارها بهم گفت بهترین حجاب زن اینه که پوشیده باشه، چادری باشه. مشکلمون این بود که از خانواده ها دور بودیم. ایشون هم هرچی میگفت من خب گوش میدادم، مخالفت نمی کردم. مثلا با رفتنم به لرستان من هیچ اعتراضی نکردم، در حالی که یه خانم میتونه به راحتی بگه من نمیتونم بیام جای سختی زندگی کنم، یا خانوادهش میتونستم به راحتی خونه بر ما بگیرن یه جایی. این کارو نکردن، فقط یه ماشین که قرار بود مثلا سالها پیش بهش بدن که دانشجوی پزشکی بود، قبول شده بود، پدرش بهش قول داده بود که برات میگیرم، گذاشتن تا موقعی که ما ازدواج کردیم اون موقع بهش ماشین دادن. اونجا تو لرستانم من خب با وضعیت اونجا خیلی آشنا نبودم، دوستایی داشت، چند تا دوست داشت که بیشتر با اونا رفت آمد میکردیم. بعد کم کم دیدم دوستای دانشگاهش که همون مال خوابگاه تهران بودن دعوتشون میکرد بیاین لرستان، اونجا خیلی آب و هوا خوبه. منم موقع مثلا امتحانم هم بود، باز میگفت مشکلی نیست، تو بشین درس تو بخون، ما خودمون همه کاری میکنیم، آشپزی میکنیم، همه کاری میکنیم. بعد کم کم میدادم که خب اونا میان اونجا تفریح میخوان دیگه، میرفتن تفریح میکردن، تفریحات غیر قانونی رو هم انجام میدادن، مثلا کشیدن تریاک. اگر اعتراضم میکردم میگفت من با دوستان دوست دارم جو راحت باشم.
تو میای 10 سال 12 سال 15 سال عروس خانواده ما میشی، در 15 سال نمیتونی با خواهر من دوست بشی، ارتباط برقرار کنی، نمیتونی با مادر من ارتباط برقرار کنی. من اینجا پامیشو میدم رفسنجان، تو پامیشو میدی اتاق خواب میشینی، مادر من با اون پای دردالیش و با اون سرنش پامیشو غذا درست میکنه، خانم علی آقا نهار چی میخورید، هر چی باشه درست میکنم میارم میذارم جلوت، نمیکنم، من اینو دوست ندارم. خب به هر حال مادر شوهر چه انتظاری از عروسیش داره؟ پاشدی تو بعد از 6 ماه 1 سال از تهران پاشدی من دیگه رفسنجان انتظار داره بگه مادر شوهر بشین جای بود من میخوام نهار درست کنم به میل خودم، یا نه من این غذا رو دوست دارم برام اینو درست کنم مادر شوهر، اینو درست کنم میخوام بخورم، نه که تو هیچ چی نگی درست کردن گذاشتن جلوت بگی من نمیخوام اینو دوست ندارم. این چه بی احترامی هستش؟ شما نرا حالا بگی باید قضاوت کنید. خب من هر دفعه که رفتم شمال خانوادهشون، یعنی هر دفعه سعی کردم با خنده با مسخره بازی با شوخی دارم که همهشون خوش میگن این اومد اخ و تخ کرده و همیشه هم همین بوده، ولی ایشون حتی اگه من یه لیوان آب میخواستم مادرش باید برای من آب میآورد. تو من خیلی وقتا اعتراض میکنم برای چی تو میشینی مادر با این سن پاشو برای من آب میاره، بود دلم میخواد تو ربطی نداره که تو آب بخور.
دوستاش هر جوری که دوست داشتن تو خونه ما بودن، راحت بودن. باز من اعتراض نمی‌کردم، گفتم خب شوهرم دوست داره اینجوری باشه. تا اینکه اومدیم تهران، تهران که اومدیم ایشون تو اوایل دنبال کار بود، خیلی این ور اون ور زد و یه مطب توی پایین میدون آزادی پیدا کرد. خونه بودم و بچه کوچیک داشتم، برام فرصت پیش نمی‌اومد که دنبال کار برم. اگرم میخواستم برم نه خانواده هم کسی بود پیش من که بچه همون نگه داره، میشی از بالاخره نبود که کمکم باشه، بس همین منم سر کار نمیرفتم، خیلی ترجیح هم نمیدادم. که اوائل زندگیمون کشیک خیلی میرفتن، یعنی هر شب کشیک های بیمارستان ها بودن، منم با بچه کوچک تنها بودم. بیشتر مواقع من میگو برو پیش مادرت اینا مثلا یه ماه بمون، 20 روز بمون. منم حرفشو گوش میکردم، دیدم خب همیشه تنها هم، هیچ دوست آشنایی نداری. مثلا تو لرستان اینجوری بود، میرفتم 20 روز میموندم پیش مادرم، بعد دوباره مثلا برمیگشتم میومدم. باز خیلی چیزا رو نمیفهمیدم که تو این مدتی که مثلا من حضور ندارم چه اتفاقاتی پیش میاد. تا اینکه تو همین ادامه پیدا کرد تا تهران هم که بودیم همینجوری بود، یا خودشون ما رو میبرد اونجا میرسون، برمیگشت میگفت کار دارم بعد به کارام برسم اینا، یا اینکه ما خودمون با اتوبوس یه چیزی میرفتیم. بعد تو همین رفت آمدها متوجه شدم که هر وقت من میرم شمال داخل ایشون میام خونه میبینم از کسایی پذیرایی کرده اومدن خونه. من گفتم مثلا کی بود؟ گفت خانم فلانی از درود اومده بود دیدن ما. بعد گفتم خب چرا خانم با شوهرش اومده بود؟ گفت نه بعد میگفتم خب چرا وقتی من نیستم کسی رو دعوت میکنی بیان؟ میگفت خب مسافر بودن، اومده بودن، خونه دختر اون خانم تو کرج بود، ولی هر دفعه که میامدم پا میشد میامد تهران دیدن ما میامد.
یه دفعه یه خانم میاد مثلا پیش آقای دکتر رجبی توی مطب، میگه مثلا ابراز علاقه هم میکنه، خلای دکتر رجبی رو پیدا میکنه. خب من نمیده من مقصر نیستم، من همیشه هم میگم برحال این قصور دو طرفه بوده. ما خب اونم پیش میاد، منم میرم سمت اون.
بعد من اعتراض کردم برای چی با این خانم رفت آمد میکنی؟ خانم هم تو لرستان هم خیلی با ما اخت شده بود، میگفتن ما بچه کوچیک دوست داریم. شوهرم من میگفت تو اجتماعی نیستی، چرا با همه رفت آمد نمیکنی؟ اونم خب من نمیشناسمشون، من با کسایی که نمیشناسم نمیتونم رفت آمد کنم. مجبورم میکرد، میگفت نه تو اجتماعی نیستی، تو خیلی تو خودتی، باید آدم رفت آمد کنه، با دیگران باشه. دیگه این شد که اونا با ما دوست شده بودن، تقریبا مثل دوست خانوادگی، که هفته یه بار بالاخره خونه هم دیگه بودیم. بعد که ما از لرستان اومدیم، این خانم خیلی وابسته بود به ما، یعنی به ما که نه، بیشتر به شوهرم. چون تو لرستان من متوجه می شدم این خانم یه نفر زنگ می زد به خونمون ولی حرف نمی زد. یعنی دو سالی رو من متوجه می شدم که این خانم زنگ می زنه خونه ما فقط به این دلیل که صدای شوهر منو بشنوه. خیلی بهش یعنی ظاهرا نشون میداد که خیلی ما رو دوست داره، علاقمنده به ما. یعنی بیشتر میگفتن ما دخترتو دوست داریم، بچه کوچیک دوست داریم. بعد که اومدیم تهران دیدم نه، این هنوز تلفن‌ها ادامه داره، رفت آمد ادامه داره. یه روز حتی شوهرم خونه نبود، خانم اومد خونه ما تنها اومد. اومد اینقدر نشست منتظر تا شوهر من مثلا ساعت 6-7 غروب اومد خونه. با این حال نشست ایشونو ببینه، بعد خدافظی کرد و رفت. خیلی هم ما رو مجبور میکرد، دعوت میکرد حتما باید بیایم خونه ما، خواهرم، خونه دخترم یا خونه خودمون. دیگه چون دور بودیم ما نمیرفتیم، بیشتر ایشون پا میشد میومد. کار به جایی رسید که همسر من از ایشون دفاع میکرد. گفتم آخه چرا میذاری زنگ میزنه حرف بزنیم؟ گفت وقتی تو نیستی خب زنگ میزنه، منم تنها بودم خوشم اومد باش حرف بزنم. دیگه کم کم میگم به جایی رسید، تو ادارش تو شهرداری زنگ میزد، اگه با من زنگ میزد حرف میزد، چغلی منو میکرد به شوهرم. خیلی دیگه داشت این تلفن ها بالا میگرفت که من زنگ زدم به این خانوم، گفتم که من الان چند ساله میدونم تو این کارو میکنی، متوجه شدم، فقط دلم میخواد دیگه تمومش کنی. ایشون خیلی با رفتار بدی به من فحش دادن، گفتن تو بیخود میکنی، تو غلط کردی این حرفو میزنی. گفتم نه، شوهرم خودش میگه، میگه من خوشم میاد شما زنگ میزنی، شما هم که میگی من دوستت دارم بهش میگی، دلیل نمیشه که شما این کار کنی، دیگه حق نداری مثلا نه زنگ بزنی نه دیگه خونه ما بیای. این خانمم برگشت به من گفتش که من پا میشم میام تهران، رو در رو میکنم یا همچی حرفایی. گفتم که اگر اومدی من زنگ میزنم پلیس بیاد بگیرت. اونم گفتش که من میرم اصلا پلیس میارم برای تو، تو داری به من تهمت میزنی. دیگه اینجوری شد، بین خودمون هم دعوا شد، به اندازه‌ای که خانواده‌ام متوجه شدن، در میون گذاشتم باشون. گفتم اینجوریه، این خانم نه این خانم ول میکنه نه ایشون، بالاخره تلفن‌های همدیگه رو جواب میدن، با هم صحبت میکنن، حالا چه تو اداره چه تو خونه.
اصلا وقتی که من میبینم در زمینه حتی محاوره روزانه با خانمم هیچ گونه سنخیتی ندارم، هیچ گونه توافقی ندارم، من میگم نگاه کنید بچه‌ها چه کوه زیبای جلوی ماست، خانمم هیچش هم زیبا نیست، چیه تو کبیر ما رو داری میبری؟ یک بار، دو بار، سه بار، دفعه چهارم من دیگه چی میشم؟ گند میشم، حرف نمیزنم، میگم تو دلیلی نداره حرف بزنم. من میگم بچه نگاه کن چه درخت زیبایی، چه خیابون قشنگ، که این اصلا این بچه جلو و اصلا درخت ندید که این خونه زیباست، من تو شمار بودم همش درخت دید. خب این مسائل کوچولو کوچولو روی هم میشه، یه دفعه از یه جای فوران میکنه.
شوهرم پسرم پیشش بود، با پسرم رفته بود پیش اون خانمی که میگفت سیغش کردم و همه این حرفا رو، یعنی پسرم به من گفت، پسرم الان 7 سالشه. گفت که بابا با یه خانمه رفتیم بیرون، همینجا اونجا همه چیز رو بر من تعریف کرد که کجا خونش بوده. بعد که من به شوهرم گفتم، گفت آره صیغه کردم، ایشون خانم منه، تو هم هر کار دلت بخواد بکن، تو هم آزادی. بعد من گفتم پام اینجوری نمیشه، با خانوادم در میون گذاشتم، اصلا خودم دلم خواست بذارم فرار کنم برم، ولی خانوادم بازم گفتن نه این کارو نکن. مشورت کردم تا اینکه یه نفر من گفت برو مهریه‌تو اجرا بذار. با یه وکیل مشورت کردم، گفت برو مهریه‌تو بذار اجرا. منم از ترس اینکه خب اون خانم نیاد یه بار بیاد صاحب چیزای دیگه‌اش بشه، این کار انجام دادم، ولی بعد از این به ضرر من تموم شد. یعنی هی من آسیب دیدم، بچه‌های من آسیب دیدن، ولی ایشون هر روز دیگه براشون عادی بود، شب نیاد بیرون بره، هر کاری دیگه دلش می‌خواست می‌کرد. تا اینکه دید مهریه‌رم نمیتونه بده، گفت من رفتم درخواست طلاق دادم دیگه تموم کنه این زندگی، چون مثلا خیلی براش سخت بود، چون آزاد نیستن، ایشون آزاد نبودن.
زندگی وقتی بعد از 20 سال به اینجا میرسه که از هم میخوان جدا بشن، خب قطعا یه چیز خیلی حاد نبوده که بخواد به این بعد از 20 سال این قضیه رو مختومش کنه یا خاتمش بده. من همچه مثال میدانم زندگی ماها افرادی امثال من مثل یک قطره آب بودی که از چشمه داره میچه که پایین روی سنگی که 5-6 متر پایین‌تر قرار گرفته. در نگاه اول اون سنگ پیروزه، هیچ وقت اون سنگ شکست نمیخوره جلو آب به این نرمی، ولی بعد از 10 سال 15 سال شما برمیگردید آب همون چکه چکه داره میچکه، ولی سنگ متلاشی شده، سوراخ شده. خب این مداومت چکیدن آب باعث شد که اون سنگ به اون سفتی و عظمت ترک میخوره و میترکه. زندگی من واقعا همین بوده. خب ما 20 سال با هم زندگی کردیم، همدیگه رو تحمل کردیم. این در واقع حالا میتونه سنگ من باشم یا خانمم، یه قطره آب من باشم یا خانم، اونقدر این چکه چکه کرد تا اون برای اون سنگ متلاشی شد، نتیجه ای داد که شما دارید میبینید.
در خصوص موضوعی که مطرح شده در تو با خیانت زوج، حالا به معنی عام کلمه و این خیانت در نظر میگیریم، و اگر برفرض که بگیریم که زوجه بتونه این مسئله رو اثبات بکنه، حالا به هر طریقی، یا مثلا اقرار زوج هست یا به طریق دیگر قانونی بتونه اثبات بکنه، اگر فرض بگیریم در این خیانت آقا محکوم بشه به یک مجازات کیفری که این مجازاتی که این میشه تناسبی با شؤونات خانوادگی زوجه نداشته باشه، یکی از شروط ضمن عقد این دو نفر محقق پیدا میکنه، محقق میشه و میتونه زوج به استناد همین مجازاتی که این زوج محکوم شده، به استناد اون تقاضای مطلق شدن خودشو بکنه و استفاده از حق وکالتی که از زوج داره خودشو مطلقه کنه. اگر این محکومیت کیفری نباشد، فرض بگیریم مثلا مسئله خیانت رو بگیریم به ازدواج حالا حتی موقت زوج با زن دیگر، اینم باز یه بند دیگری از شرایط ضمن عقد نکاح محقق میشه که اونجا هم زن وکیل خواهد بود از طرف همسرش که خودش رو مطلقه کنه، چون زوج به این ازدواج دوم راضی نبوده، زوجه به ازدواج دوم همسرش راضی که نبوده، میتونه از این بند هم استفاده کنه و اقدام به طرح دادخواست طلاق به استناد ازدواج مجدد همسرش رو بکنه. اینا هم منوط هست به این که در دادگاه این مسائل اثبات بشه در هر شکلیش که شرایط ضمن عقد نکاح، این مسائل باید توسط زوج مطرح و اثبات بشه و بتونه از اون مجوز قانونیشو اخذ بکند دادگاه برای اعمال اون وکالتش و مطلقه کردن خودش. در حالتهای دیگر اگر این دو حالت نباشه، یعنی نه ازدواجی صورت بگیره و نه محکومیت کیفری پیدا کنه، صرف این که همسرش با مثلا ارتباط نامشروع یا حالا مشروع با دیگران داشته باشه، اینها مجوزی برای اقامه دعوای طلاق به لحاظ اون شرایط ضمن العقد نکاح نخواهد بود ابتداعا باید این مسئله کیفری اثبات بشه، اگه خدا نکرده رابطه نامشروع باشه باید این مسئله در دادگاه صالحه به اثبات برسه و مجازاتی برای اون فرد یعنی زوج تعیین بشه و بعد از اون هستش که میتونه زوجه به استناد محکومیت کیفری که زوج برش تحمیل شده این درخواست بکنه و تقاضا مطلقه شدنشو بکنه. پس اینجا نتیجه به این مجموعه سخنان من خلاصش اینه که اگر محکومیت کیفری نباشد و ازدواجی هم صورت نگیره، حالا چه ازدواج دائم چه ازدواج موقت دوم، هیچ کدوم از این را انجام نشده باشه، این شروط ضمن عقد نکاح برای انجام طلاق محقق نشده و زوجه نمیتونه به این استناد خودش رو مطلقه بکنه. این مسائلی بود که خلاصش به این نحو از دیدگاه قانونی و حقوقی خدمتتون عرض کردم.
چند تا نکته حتما باید قبل از ازدواجمون رعایت کنیم. زمانی که سن دختر از سن پسر میاد بالا، هوش عملی دختر نسبت به هوش عملی پسر بالاتره. یعنی چی؟ یعنی یه دختره به طور مثال 10 ساله علاوه هوش عملی، نه IQ، نه هوش به طور مثال بدنی، نه هوش بیزینس، هوش عملی یعنی راهکارها و کاربردهایی که چگونه زندگی کنیم زیر سقف، 3 سال از هوش پسر بالاتره. یعنی یه دختر 10 ساله به مثابه یه دختر 13 ساله میمونه در رابطه با یک پسر. پسر اگر 10 سالشه دخترم 10 سالشه، پس بنابراین هوش عملی دختر هوش عملی یک انسان 13 سال است. وقتی که دختر سنش از پسر بزرگتر میشه، میخوان ازدواج کنن، چه اتفاقی میفته؟ اشتباه اول، دختر کم کم نقش والد رو پیدا میکنه. این کارو بکن، اون کار نکن، چرا این کارو کردی، چرا کار نکردی، اینجا برو، اینجا نرو، چرا اینجوری میخوری، چرا اونجوری نمیخوری، چرا اینجا میشینی، چرا اینجا نمیشینی، چرا این کارو داری میکنی، چرا اون کارو نمیکنی، یا هر کار اشتباهی هم بکنه مثل والد شروع میکنه هی ور رفتن و در واقع کنترل کردن یک خود همسرش رو. اشتباه اول. اشتباه دوم، وقتی که رابطه این گونه میشه دنبال زن میگرده نه دنبال مادر، یک نفر رو دیگه ای رو جایگزینش میکنه که بتونه نیازهای عاطفیش رو باش بررسی کنه و بتونه اون مخزن عشقش از یک جای دیگه ای پر کنه. وقتی که همسران با هم نمیتونن صحبت کنن، یعنی مرد فکر میکنه هر صحبتی که بکنه با خانومش نمیتونه ارتباط خوبی برقرار کنه، کم کم اولین اتفاقی که رخ میده گفتگو رو قطع میکنه. وقتی ما رابطه گفتگو رو کم کردیم به حد اقل خودش رسوندیم، از این اصطلاحاً گفتگو به یک طلاق دومی میرسیم به نام طلاق احساسی. من احساسم هم نمیتونم بیان کنم، چون سرکوب میشم، چون آزار میبینم، مورد رنجش قرار میگیرم، یک مورد توجه قرار نمیگیره. از طلاق احساسی به یک طلاقی میرسیم به نام طلاق روانی. طلاق روانی چیه؟ من تو روان خودم تمام محورهای گفتگویی، احساسی، عاطفی، هیجانی خودم رو، محبتی خودم رو کات میکنم، بلاک میکنم، مسدود میکنم، ارتباط برقرار نمیکنم. وقتی به طلاق روانی رسیدیم، طلاق روانی ما رو سوق میده به یک سمت دیگه به نام طلاق ذهنی. طلاق ذهنی یعنی شناخت پیدا میکنم که این انسان جفت من نبوده، این انسان انسان من نبوده. لذا طلاق ذهنی که شکل گرفت، من کم کم سرچ میکنم، جستجو میکنم دو یک آدم دیگه که متناسب با ایدئال های من باشه، متناسب با اون چیزایی که تو ذهن من از یک زن تصویر سازی میکنم با اون تناسب و همخونی داشته باشه. یک جایی نمیتونم. وقتی که نتونستم، میبینم در میان تنها، یعنی یک عالم انسان ولی تنهای تنها هستم، استراب من میاد بالا. وقتی استراب میاد بالا، رابطه استراب و لذت مثل یه رابطه الاکلنگی، استراب اومد بالا لذت میاد پایین، لذت اومد پایین فرد تراش میکنه استرابشو بیاره پایین، لذتشو ببره بالا. یکی از اونا تو نوجوانا چیه؟ سیگار، الکل، مواد مخدر، که این دوست ما متاسفانه مراجعه